به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستای بسیار عزیزم سلام، صبحتون بخیر. به روز 35 چالش 40 روز یک عهد خوش اومدین. خدا رو شکرت امروزم به همون فرصت زندگی دادی و خدا رو شکرت امروزم ما رو دور هم جمع کردی و خدا رو شکرت به ما این توانایی رو دادی که 35 روز نظم و وارد زندگی خودمون کنیم. اگر صدا و تصویر منو دارید عدد 10 رو توی کامنت ها بزنید تا بریم بحثمون رو شروع کنیم. سلام به روی ماهت. با این شروع میکنم که اوشو خیلی، من فقط دوتا کتاب ازش خوندم، کتاب از سکس تا فر آگاهی و کتاب شهامت، ولی تأثیر خیلی عمیقی رو گذاشته باشد. میگه که وقتش رسیده که همه چیزایی که جامعه و مذهب به خورد تو داده بالا بیاری و اونها رو استفراغ کنی. حالا مثال شاید قشنگی نیست، ولی وقتی که حالمون بد میشه یا دچار اون حالت اسهال و دلپیچه و اینا میشین، دیدی که وقتی که اون محتویات معده خودتو خارج میکنی و بالا میاری، اگرچه اون لحظات استفراغ کردن لحظات بدی سخته، مثلا به آدم فشار میاد و لحظات قشنگی نیست، هیچ جوره بوی خوبی میاد، طعم دهن میریزه، همه چی به هم میریزه، ولی بعدش واقعا دلت آروم میشه. شاید تغییر ساختار ذهنی هم دقیقا همینه. خیلی از آدم ها توی منطقه امن خودشون زندگی میکنن و منطقه امن فقط بحث کارمندی و کارآفرینی نیست. منطقه امن اونجاییه که راحتیم با اعتقاداتمون، راحتیم که اون چیزی که پدر مادرمون گفتن رو بپذیریم، راحتیم اون چیزی که جامعه گفتن رو بپذیریم. من میگم، من توی کارگاه معنوی اصل گفتم به نظر من کسی که توی یه خانواده بزرگ شده، پدر مادرش نماز و روزه میگرفتن، نماز میخونن، روزه میگرفتن، همون کار رو داره انجام میده، یکی هم توی یه خانواده بزرگ شده، پدر مادرش میشستن مشروب میخوردن، این هم همون کار دارن، هر دوتا اینا صرفا مقلدن، ارزشی نداره، فرقی نداره این دوتا با هم. تو ما میدونیم که تقلید توی اصول دین جایز نیست، اگر هم تقلیدی باشه توی فروع دین و فروع دینه. بنابراین خیلی از آدم ها توی منطقه امن زندگی میکنن و اصلا حوصله ندارن دنبال کشف حقیقت برن، وقت ندارن. به قول کتاب صبح جادویی هال الرود، میگه مردم 24 ساعته گرفتارن و وقت نمی کنن که خوشبخت بشن. حالا گرفتار چی هستن؟ گرفتار خوشبخت شدن، یعنی وقت نمی کنن برای خوشبخت شدن خودشون وقت بذارن. چرا؟ چون بیش از حد گرفتارن. گرفتار چی هم؟ گرفتار خوشبخت شدن. ما برای همه چی وقت میذاریم، خیلی وقتا برای همه چی وقت میذاریم به جز آگاه شدن، به جز اینکه بشینیم 4 تا کتاب بخونیم، 4 تا فایل گوش بدیم، بشینیم پای صحبت بزرگان ببینیم نه، حقیقت این دنیا یه حقیقت دیگه ایه. به قول اون دوستم خیلی حرف قشنگی زد، گفتم کفر چیه؟ گفت کفر یعنی سرپوش گذاشتن، یعنی تو آگاهی که یه چیزی هست، یه حقیقتی هست به نام خداوند، یه حقیقتی هست تحت عنوان این که میشه موفق شد، میشه بسیار ثروتمند شد، میشه یه قهرمان تاریخ ساز شد، اما ذهن ما میخواد روش سرپوش بذاره و ما رو بازیچه دست خودش کنه. چرا میخواد روش سرپوش بذاره؟ چون تو اگه بخوای قهرمان المپیک بشی، تمرینات سختی رو پیش رو داری. چون تا اگه بخوای صحبتات به شیرینی استاد الهی قمشه‌ای بشه، مطالعات سختی رو در پیش رو داری. چون تو اگه بخوای مثل هادی چوپان قهرمان مستر اولمپیا بشی، تمرینات سخت و رژیم غذایی بسیار سخت و 20 سال متعهد بودن به اینو نیاز داری. ذهنت تو نمیخواد اینا رو و ترجیح میده دروغی که به همگان گفتن رو باور کنه. نمیشه رویا پردازی نکن، بیا یکم واقع نگر نباش، تو هپروت نباش، اونا آدم های خاصی هن. اینایی که این حرفا رو میزنن همش شعاره، همش دروغه، اینا چهار تا کلا بردارن که چهار تا آدم ساده و احمق و مثل تو گیر رو بردن به چاپنتون و از این حرفا که بار من کردن و بار همه ما میکنن. مردم با منطقه امنشون راحتن، ولی اگه کسی میخواد موفق شه که تو این اتوبوسی که همه با هم سواریم، میدونم هممون اینجوری هستیم، توی این مسیری که با هم داریم میریم به سمت موفقیتمون، هر کدوممون یکی موفقیتش رو یه جوری تعریف کرده. به قول دوستم گفتم خیلی آشنایی من تو جالب بود، گفت ما مثل یه دوتا مسافریم که داریم میریم از تهران، داریم میریم چالوسو، چیز طبیعیه، ما تو جاده همدیگر رو دیدیم، ما هم توی جاده رسیدن به خواسته هامون داریم پیش میریم، بچه هر از گاهی توی جاده میزنیم کنار، یکی اپو گفتی با هم میزنیم، چونم یه ساعت در طول روز، 5 دقیقه در طول روز، هرچی و وقتی یه پستی منتشر میشه یا یه تعاملی بین من و شما وجود داره. ماها از منطقه امنمون خارج شدیم و باید بیشتر از گذشته خارج بشیم و بریم دنبال حقیقت، چون خیلی چیزها رو دروغ گفتن. ولی این دروغه نه که دروغ عمدی باشه ها، خلاف واقعیت بهمون گفتن و میگه نیشه عقرب نه از راه کین است، اقتضای طبیعتش این است. قصد و غرضی هم نداشتن کسایی که به همون دروغ گفتن. پدر و مادر ما آدم های مقدسی هم توی زندگی ما، اصلا بعید میدونم کسی به اندازه پدر و مادر آدم رو دوست داشته باشه، وجودشو برای تو میده. من پدرم بهم میگفت، این جملهشش وقتی یادم نمیره، میگفت احمق اگه بفهمی رفیقت منم. پدر و مادرها میفهمن چی میگم خیلی خوب، یعنی کسایی که طعم پدر و مادر شدن چشیدن خیلی خوب میفهمن، حتی بچه نمیفهمه ها، پدر و مادر میفهمن که چقدر جونشون و وجودشون رو حاضرن بدن. بذارید یه چیزی بگم، این توصیه های یه داستانی از زندگی بگم، توصیه های غیر پزشکیه قدیمی ها. شایان تازه به دنیا اومده بود، 2 روزش بود، بچه زردی داشت. بعد یه خانمی از این مسنا مادر بزرگا گفت که آره باید بهش ترنجبین و شیرخش بدی. نگو این ترنجبین و شیرخش تو حالا قدیمی ها میدادن، بعد مادر میخورده که بعد میرفته توی شیرش، بعد بچه مثلا آروم زردیش میرفت. ما رفتیم و گرفتیم و اونا هم درست حسابی نگفتن، خلاصه دادیم تفلک این بچه خورد و من رسیدم خونه و برادرزاده همسرم که اومده بود کمک کنه شایان نگهداری، یه دفعه گفت که این بچه خون بالا برد و رفتیم و بچه رو بردیم بیمارستان. خدا رو شکر طرف دکترم خیلی دعوامو کرد و ظرف یکی 2 روز تحت مراقبت بود و هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد و برش گردونم. ولی لحظه که گفتن شایان باید بستری بشه برای این بچه فسقلی انقدی، من حس کردم که مادرش در همون لحظه حاضر تمام خونه زندگیمون و هر چیزی، خونه‌ای که خریده بودیم و من و ماشینی که داریم، کل زندگیمون رو بدیم که این بچه سالم بشه و برگرده. واقعا حاضر بود. که ویدیوی میدیدم از حمید بودرزی، گفت که خیلی ها دوستن ولی نمیشه بهشون گفت رفیق. گفت حالا اون موقع چه نمیدونم 50 میلیون خیلی پول بده، گفت رفیق یعنی که مثلا همین الان بگی 50 بده هم بگه میدم. بعد گفت که معلازنگ بگه، گفت 50 تومن که هیچی، باغش رو میده، خونش رو میده. بعد گفت آخه مادرم. بنابراین پدر مادر رفیقهای بیبدیلی هم، ولی ناخواسته یه سری چیزا رو نمیتونیم، مثلا قشنگ نباشه بگیم دروغ گفتن، خلاف واقعیت گفتن، چون خلاف واقعیت بهشون گفته شده و همونم باور کردن و فکر میکردن که کار درستیه که همینو به ما هم منتقل کنن. خب بنابراین حتی پدر مادرمون که صادق ترین و خالص ترین و دوست داشتنی ترین افراد زندگی ما بودن و هستن، هم یه سری چیزا رو خلاف واقعیت بهمون گفتن و این توی زندگی به ما ضربه زده، چون ما خیلی پدر مادرمون رو قبول داشتیم و داریم و اون چیزی که اونا گفتن رو خیلی خوب باور کردیم. معلمامون ما واقعا براشون ارزش و احترام زیادی قائل بودیم و خیلی باورشون داشتیم. و داستان، داستان میمون هاست، داستان اینه که یه آزمایش، حالا من اینو توی چشمتو باز کن سر بردانشو گفتم، یه آزمایشی ترتیب میدن توی یه قفس میمون ها، یه دست موز رو از سقف آویزون میکنن، یه نرده بودن میذارن و یه سری دوش هم توی قفس، بالای قفس تعبیه شده بوده. خب میمون موز رو میبینه، دلش میخواد دیگه، یکی از میمون ها میره از نردبون بالا که بره سراغ موزا، آب جوش میریزه روی سر چهار تا میمون دیگه. بعد اینا میبینه ای بابا این رفت بالا موز برداره، آب جوش ریخت رو سر ما. این تا میان پایین این میگیرن یه فصل مفصل اینو کتکش میزنن. بعد دفعه بعدی یکی دیگه دوباره میخواد بره بالا موز برداره، بعد دوباره میگیرن اینو کتکش میزنن، میگن تو بری اونجا آب جوش میریزه رو سر ما دیگه. و این بین اون میمونا جا میفته، کسی حق نداره بره از نردبون بالا دنبال موز. بعد یه دونه از این پنج تا میمون از این مجموعه خارج میکنن، یه میمون جدید میارن و دیگه آب جوشی هم در کار نبوده. این بدبخت از خدا بی خبر دوباره میاد بره بالا، همه میگیرن کتکش میزنن. ای بابا چه اینجوری، دوباره میخواد بره بالا، دوباره میگیرن کتکش میزنن. چه اینجوری شما؟ میمون دوم خارج میکنن، یه میمون جدید میذارن، دوباره اون بدبخت هم میاد بره بالا، کتک میخوره. میمون سوم خارج میکنن، جدید میذارن، دوباره اونم میاد. میمون چهارم خارج میکنن، میاد بره بالا، همه میگیرن کتکش میزنن. میمون پنجم هم، هر پنج تا میمون رو خارج میکنن و پنج تا میمون جدید دونه دونه میارن داخل جامعه و هر کی میخواسته بره بالا میگرفتن میمون ها کتکش میزنن. چرا؟ چه میدونی؟ نباید نرده اون بری بالا، نباید دیگه آب جوشی در کار نبوده ها، اونا هم نمیدونستن که چرا این کار میکنن، ولی دیگه جا میفته تو جامعه، هرچی هم دیگه میمون های بعدی عوض میکنن دیگه جا میفته توی میمون ها. یه چیزایی جا افتاده، یه چیزایی باور شده، یه چیزایی این الگوهای قدیمی شکل گرفته شده. حالا جلوتر میرسیم بهش که چیه. بزنیم یه مثال دیگه بزنم تو ببینیم این دروغا و این افکار غلطی که سالهای سال پدر مادرامون باش زندگی کردن و بعدم تحویل ما دادن و معلم و مدرسه و جامعه و پدر مادر همین ها چی بود. این دوستم میگفت که یه عابدی میرفت عبادتگاه مراقبه میکرد، یه روز استادش گفت که این گربه خودتو نیار توی معبد. این گربه به هم میریزه فضا رو، حواس عابدا رو پرت میکنه، میگه که چشم استاد. بیرون معبد گربه خودشو میذاره، گربه هم شاید شیطونی میکرده و اینا، این پای گربه رو خیلی خوشگل و رومانتیک میگیره و یه نخی چیزی میبنده به اون درخت، این گربه زیاد دور نره. بعد یه چند وقت این عابد میمیره، عابد خیلی خوبی هم بود. بقیه عابدای معبد به خاطر عشق و دوستی و محبتی که نسبت به این داشتن گربهشو نگه میدارن و خب به تبع اون عابدا هم دونه دونه میمیرن و بعد هم اون گربه میمیره و میگه آخه این گربه جاش خالی بود و یه گربه دیگه میگیرن و همینجور عابدا دونه دونه عوض میشدن و خلاصه سالهای سال میگذره و اون آبدان هم همشون میمیرن و یه گربه ای هر سال، یعنی همیشه یه گربه تو معبد، دیگه این رسم میشه، دیگه این سنت میشه که ما میخوایم بریم عبادتگاه یه گربه باید دست و پاش بسته باشه، دستش بسته باشه به این درخت. این پرسیدن این چیه؟ چه میبینید؟ این رسمه. و حالا توی زبان انگلیسی واژه‌ای هست بهش میگن دفکتو، یعنی یه واقعیت همه‌گیر، یه چیزی که همه پذیرفتنش بدون جر و بحث، دفکتو. و این اصلا دفکتو میشه دیگه. و خیلی از چیزها توی زندگی ما همین دفکتوه، همین حقیقتی که همه جا پذیرفتیم، به هممون گفتن، کی گفته، از کجا گفته، برای چی. یه چیزی هست بهش میگن تفکر نقاد، که تو خیلی از چیزایی که میشنوی و زیر سوال ببری. مثلا میگن این که میگن یه قورباغه رو بندازین توی قابلمه، بعد زیر قابلمه رو روشن کنی، این بعد آروم آروم گرم میشه و قورباغه میپره. نه، این حرف کاملا مزخرف و قورباغه هم میاد بیرون قبل از اینکه قول بزنه میاد بیرون. مثلا اینه آزمایش کردن، نه یه همچین چیزی چرت و پرت. خیلی امروز درس بزرگیه. خیلی میتونم بگم امروز یکی از سرنوشت سازترین لحظه های زندگیته که داری اینا رو میشنوی، چون از امروز به بعد قرار هر چیزی رو نپذیری. نمیخوام بگم آدم ها بدن، به قول یه جمله میگه آدم ها بد نیستن، آدم ها بلد نیستن. من باور قلبیم اینه که آدما خوبن مگه اینکه خلافش ثابت بشه، و من به آدمای خوب برمیخورم. اما میخوام بگم که هر چیزی که شنیدی دیفالت ذهنی اینه که اول این شاید خلاف واقعیت باشه، این شاید چرت و پرت باشه، این شاید خرافات باشه، باید ببریش زیر سوال. و این کار سختیه در شرایطی که همگان توی جامعه یه سری چیزها رو باور کردن، که حالا میرسیم به اینکه چیا رو توی جامعه باور کردن، اینو میبری زیر سوال. نه، شاید اینجوری نباشه، شاید اینجوری نباشه. من توی ترمزهای پول گفتم یکی از بزرگترین ترمزهای پول اینه که در یه سری آموزش‌های مذهبی به ما گفته شده که آینده شما کاملا پیشبینی شده است، و گفتم این کاملا غلطه و کاملا با نثر صریح قرآن در تناقضه، که از چه میدونم چند هزار سال پیش میدونستن که امام حسین تکلیفش چیه توی روزای محرم هم هستیم. به هیچ عنوان تکلیف عاشورا از چند هزار سال پیش مشخص نبوده. در همون لحظه حسین انتخاب کرد که بره، و حسین انتخاب کرد که شهید بشه. اصلا این نبوده که همه چی مشخص. اگه نه این اصلا با فلسفه اختیار انسان در تناقضه. من با همون دوستم صحبت میکردم، گفتم این فلسفه تناقض اختیار انسان و خبر داشتن خدا از آینده چیه؟ گفت دون خوان میگه فقط در یه حالت ممکنه، که تو از آینده خبردار باشی، خدا از آینده خبردار باشه، و تو هم اختیار داشته باشی، و اون اینه که خودت خدا باشی و تو خدایی، تو خدای زندگی خودتی، من خدای زندگی خودم، نفر بعدی خدای زندگی خودشه. خدا توی قرآن به حضرت محمد میگه که ابلاغ کن یا ایها الرسول، ما بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. برو ابلاغ کن اون چیزی که پروردگارت به تو گفته، و اگه این کارو نکنی رسالتش رو ابلاغ نکردی. و خداوند تو رو از گزند مردمان در همان خواهد داشت. نمیگه تو میروی ابلاغ میکنی اینجوری میشود. به موسی میگه اصحاب الی فرعون انه طغی، برو به سمت فرعون. نمیگه تو میری اینجوری میشود. هیچ کجا پیش بینی نکرد، دستور داده. یا جای دیگه پیامبر تهدید میکنه، میگه اگه این کار رو میکردی دست تو رو سخت میفشردیم، سوره حاقه فکر کنم آیه 46، دست تو رو سخت میفشردیم و رگ قلبتو پاره میکردیم. شوخی ندارم باهات، اگه نکنی این کارو این بلا سرت میاد. خدا پیش بینی کرده قیامتو که آقا یه عده‌ای هستن که کافرن و این بلا سرشون میاد، یه عده‌ای هستن که بهشتین. اما میگه شما میتونید انتخاب کنید که کدوم دسته باشید. به هیچ عنوان آینده شما توسط خداوند پیش بینی نشده. این یکی از مزخرفاتیه که با نثر صریح قرآن در تناقض، و یکی از مزخرفاتیه که بزرگترین ترمز پول و ثروت در زندگی آدم ها. که فکر میکنن این که من بهشتی بشم یا جهنمی از قبل مشخص شده، این که من پولدار باشم یا فقیر از قبل مشخص شده، این که من فقیر باشم یا شکست خورده از قبل مشخص شده. برید خودتون قرآن رو نگاه کنید، ببینید کجا سرنوشته این نفر رو مشخص کرده. دقیقا تمام قرآن اختیار، این راه حق، این راه ناحقه. لایک راه دین قد تبین رشد من البی. چرا این داره میگه؟ هیچ اجباری در دین نیست. به راستی که راه رشد از راه طغیان مشخص شده، چون تو انتخاب داری هر دوتا راه رو بری. ولی به من چی گفتن؟ اما بعد همه میدونستن. اما حضرت محمد از همون لحظه اول میدونست که میخواد محمد بشه شمرم، از همون لحظه اول میدونست میخواد شمر بشه. هیچ کدوم اینا نیست. اونا انتخاب کردن که کی باشن. و تو باید امروز بفهمی و درک کنی که این یکی از بزرگترین دروغاییه که بهت گفتم. مثل همون دروغ میمونا، مثل همون دروغ گربه که پاشو توی معبد میبستن و همه باورش کردن. کل تکلیف زندگی تو از قبل مشخص شده، تو نمیخواد دست و پا بزنی. با همین واقعیت رو بسازی دیگه. دنبال رویاهات نرو، رویا پرور نباش، بیا یکم واقع بین باش. بعد ابراهام لینکلن چی میگه؟ میگه بهترین روش پیشبینی آینده این است آن را بسازی. چرا؟ چون تو خدای زندگی خودتی، چون تو میتونی زندگی خودتو بیافرینی. ولی نگفتن کدوممون. جان من شما بیان بگین، یه نفر به من بگین، اگه شنیدین توسط پدر مادر یا جامعه یا کتابای درسی که خوندیم یک نفرشون گفتن که تو خدایی هستی که میتونی زندگی خودت رو بیافرینی، تو خدای خالق زندگی خودت هستی، یه نفرتون اگه شنیدین مثبت بزنه. توی آموزش مدرسه، دانشگاه، پدر مادر، دوستان، بچه محله، اگه نشنیدین منفی بزنید. نشنیدیم دیگه، جواب مشخصه. آینده تو در دست کیه؟ در دست رئیس جمهور، در دست مجلس، در دست نمیدونم جایی که داری زندگی میکنی. کی به ما گفتن آینده تو دست خودته؟ کامنت این بچه های چیزو باز کنم اسکای. کی به ما گفتن تو خالق زندگی خودتی؟ و این کم کم بین همه ما پذیرفته شده. حالا چه دروغایی گفتن؟ و یه چیز جالب، این جمله رو آقای بهرامپور گفت، خیلی قشنگه به نظر میاد. حماقت وقتی جمعی میشه ناپدید میشه. وقتی هیچ کس دنبال رویاهاش نمیره، طبیعیه که تو هم دنبال رویاهات نری. این چیزی که تو جامعه وجود داره. ای کن بابا، زندگی رویایی چیه؟ توی نون شب خودمون موندی، دخترمون رو میخوایم عروس کنیم توی یه دونه یخچال فریزر و ماشین لباسشویی موندی. رویا، زندگی رویایی، ول کن بابا. و بعد اتفاقی که افتاده، امیدمون رو از دست دادیم دیگه. بزرگترین گناه هم ناامیدیه دیگه. ما شدیم سمبل بزرگترین گناه، اصلا امید نداریم به فردا. از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء. شیطان شما رو به فقر وعده میده و به فحشا دعوت میکنه، شما رو به فقر و وعده میده و به فحشا دعوت میکنه و به فحشا امر میکنه. خب کی خدا و بعدش میگه خدا وعده فضل میده، خدا وعده فراوانی و برکت میده بهتون. ما یه قرآن خوندیم، فکر کنم سوره نجم های 37ه، میگه کسانی که ثروت خودشون رو از روی بخل پنهان میکنن و نمیگن که خدا اینو به ما داده، کافرن. برید بخونید قرآن. به ما گفته بودن که این بدبختا بگن که چش نخورید. نه خدا قرآن میگه ثروتتو رو کن و بگو اینو خدا داده آزام فضل ربی. اگه این کار من فکر میگردم ثروتمو باید پنهان کنم و اینا همون چیزایی که به اون گفته شده. خب تفکر نقاد میگه اینا رو ببرزین سال و میگم وقتی حماقت جمعی شد ناپدید میشه. وقتی همه با رویاهاشون خداحافظی کردن این طبیعی ترین اتفاق ممکنه که تو هم با رویاهات خداحافظی کنی، تو هم مثل همه واقع بین باشی، تو هم مثل همه رویاهاتو بذاری کنار، تو هم مثل همه منطقی فکر کنی. خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. یا به قول سهیل رضایی میگفت که توی یه جمعی که همه طاعونیان اگه تو تو طاعونی نباشی تو میشی طاعونی، بچسب رو تو میزنن، بچسب رو تو میزنن. مثل اون داستانی که لباس پادشاه بود که دوتا خیاط شیاد اومدن برای پادشاه یه لباسی دوختن، خالی بندی بود، علیکی بود، گفتن این لباس نامرئی و فقط کسایی که نمیدونن باهوشن و نمیدونن واقعا شما رو دوست دارن میبینن. بعد لباس نامرئی رو تن شاه کردن، شاه لخت اور مادرزاد. بعد اومد دربارگان گفتن یعنی مثلا ما نفهمیم، ما شاه رو دوست داریم، بعد چه لباس خوبیه خوشگلیه فلان، اومدن و تو شهر گفتن و پادشاه هم اومد با همون لباس نامرئیش. مثلاش همه شروع کردن بعد پادشاه رو داشتن لخت میدیدن داده شروع کردن بعد چرچر کردن و کسی جرأت نداشت بگه، چون نمیدونم یا احمد خطاب میشد یا نمیدونم پادشاه رو دوست نداشت یا کافر بود، نمیدونم یه برچسب روش میزدن. بعد یه بچه گفت ما پادشاه رو نگاه کن لخته. کی جرأت داریم مثل این بچه باشیم که بگیم پادشاه لخته؟ کی جرأت داری خلاف همه فکر کنی؟ ترجیح میدیم مثل همه فکر کنیم تا برچسبی رومون نخوره. آره با این گرونی ها نمیشه به جایی رسید. آره بابا نمیشه. الان دیگه خودش شروع فتنه هاست و اینا همه قبول کردن دیگه و اینا همه پذیرفتن. حالا چیا بودن این دروغا؟ پول. راجع به پول به اون گفتن یه قرونه زیر پای هزار تا فیله. من نه سوپر میلیاردرم نه نمیدونم مدرس ثروتم، ولی راحت پول در آوردم. درسته خیلی کار کردم، خیلی تلاش کردم توی زندگیم، ولی اون پولی که در آوردم راحت در آوردم. من گفتم من قبل از اینکه بیام برای سخنرانی صبح تا ظهر با خرید و فروش کالای تجاری الکترونیک $1000 سود کردم. $1000 درآمدیه که پایه وزارتکارش شاید 10 ماه طول میکشه. رو پایه وزارتکار گرونه $100 تو ایران الان مثلا. خب من وقتی اینو تجربه کردم صبح تا ظهر تو میتونی با گوشی تلفن همراهت این کارو انجام بدی و همین الانم میتونم انجامش بدم و خیلی وقت شده که درآمد یک ماهه یک کارمند و با یه دونه فروش یه محصولی که روی سایت اثرگذاران طرف میاد تهیه میکنه فقط SMS یا نوتیفیکیشن واریزیش برای من میاد به صورت غیر فعال میاد توی حساب بانکی من، ببینم نه واقعا پول در بردن اونقدرم سخت نبود که بهمون گفتن. هر یه قرونه زیر پای هزار تا فیله، نمیدونم پول علف خرس نیست، من که نمیتونم دزدی کنم از کجام بیارم بدم، این مال نمیدونم کارخونه دارم. بعد چقدر ما فیلمایی دیدیم که تأثیر گذاشته روی زندگی ما که پولدارا چقدر آدم های پس فطرت و کثیفی هن، چقدر آدم های شهوترونی هن. من گفتم یه شب توی اتوبوس داشتم میومدم یه فیلمی داشت نشون میداد سیروس گرجستانی بازی میکرد. آدم سیروس گرجستانی مرحوم همیشه نقش آدم های بدبخت و بیچاره رو بازی میکرد، هر از گاهی هم این نقش پولدار بهش میداد، نمیومد نقش پولدار بهش، بیشتر نقش آدم های بدبخت و بیچاره تو شکلی گرفته بود. بعد این آدم بسیار پولدار کسی بود که نزول داده بود به پسر بچه جوونی و این پسره رو شب عروسیش انداخت زندان. شب عروسی پسره رو انداخت زندان. بعد مادره میومد آه و نفرین میکرد. که تو چه آدم کثیفی هستی که چک بچه منو هفته بچه من اجرا گذاشتم. گفت من این کارو نکردم. اون باید بده پولشو، اون باید سود پولشو بده. و حالا فلان بعد مادره داره میره نمیدونم طلای خودشو میفروشه. چیکار میکنه که بیاد پول این آدم کثیف پولدار پس پترات نزول خور بده؟ اینه تصویری که از بعد من رو توی ذهن ما ساختم. بعد همین آدم کسیه که در سن چه میدونم مثلا نشون میده یه پیرمرد 60-70 ساله است داره با یه دختر 20 ساله 25 ساله ازدواج میکنه، عقد میکنه و یه عشق و عاشقی به ظاهر سمبولیک و فانتزی. آره یه آدم نزول خوری که اینجوریه. ما چند تا فیلم دیدیم، نمیدونم اسم فیلماش یادم نیست، اسم فیلم و سریالاش اگه یادتون میاد بنویسیم. توی چند تا فیلم دیدیم که رضا محمد رضا شریفینیا نقش آدمی رو داره بازی میکنه که پول داره و دو زن است، آدم زنباره ایه، دو زن است، چند زن است. چند تا فیلم ازش دیدیم. بنابراین یا خود شوهره میترسه از این که من پول دار بشم فاسد بشم، یا خانومه میترسه در ناخودآگاهش که این شوهر من پول دار بشه این شلوارش دوتا میشه و میره یه زن دیگه میگه. و حالا داستان قدیمی شده ما میدونیم یا نه؟ یه زن قدیمی شلوار، حالا این میگه شلوارش دوتا شده، شلوار شوهر خودشون رو قایم میکردن. مثلا اگه شلوار نبوده این شوهر نمیتونست دیگه از خونه بره بیرون. بعد دیگه شوهرها که پولدار میشدن میرفتن این شلوار دیگه برای خودشون یواشکی که میخریدن دیگه، هر زن میخواسته از خونه میزده بیرون. میگه شریفینیا نقشش همیشه همین بوده. خب شلوار شوهره نباید دوتا بشه. بنابراین من در ناخودآگاه همچون جامعه به من تزریق کرده که شوهرم پولدار بشه شلوارش دوتا میشه، قبل از اینکه این بدبخت صحبت در خونه بیرون یه جوری چپقش رو چاق میکنم که به قول استاد ارشیانفر میگفت که تو صبح با اعصاب خورد در خونه بیای بیرون و خانم بعد جور تو رو بدرقه کنه چون تو رفتار خوبی نداشتی توی خونه، تا شب باید مثل خر بدوی. و شوهره رو اینجوری راهی میکنیم تا شب باید مثل خر بدوی و هرچی هم میزنه تو در دیوار. پولدارا آدم های کثیفی هم که شلوارشون دوتا میشه وقتی پولدار میشه. اونا این استعدادی خاصی داشتن، اونا یه آدم های خاصی بودن. تو کی میتونی مثل اونا باشی؟ چه حالا طرف پولدار بوده باشه، چه قهرمان المپیک بوده، چه هنرمند خیلی بزرگ شده. کن بابا یه ذره واقع نگر باشه. در خصوص رابطه عاطفی چه دروغایی به اون گفتن و ما باورش کردیم. میگه اینقدر این نقش رو داره که زندگی واقعیش هم همینجه. آره سه کسایی که یه نقشی رو زیاد مدت بازی میکنن در واقعیت هم همون میشه. راجع به رابطه عاطفی میگن که با لباس سفید میره خونه شوهره، با لباس سفید هم بر میگردی. این دیگه چه مزخرفیه. با لباس عروس میری، با لباس کفن میای بیرون. من نباید شهامت اینو داشته باشم که از یک زندگی نکبت بار بیام بیرون. یکی از فامیلای دور ما کسی بود که شوهرش ارتباطش رو با خواهر برادراش و پدر مادرش قطع کرده بود، کلن با خانوادهش رابطهش رو قطع کرده بود به مدت چند 20 سال 30 سال. بعد یه جای خانم زن زیر شال پولدارم بودم میرسید به همشون از لحاظ مالی، ولی گفته بود رابطت باید با خانواده قطع باشه. بعد خانمه هم تحمل کرد یهویی مثلا شاید بعد 30 سال زندگی زد زیر شال و کلاه شوهره بود و گور پدر خودتو، بچه هاتو، زندگیتو، پولتو، همه چیزه بریم گمشیم، ما رفتیم از در این زندگی بیرون. میگم اون شو تأثیرش عمیق بوده روی من. میگه خیلی ها به اون زندگی نکبتباری که دارن ادامه میدن. چرا؟ چون شهامت یه زندگی جدید رو ندارن، شهامت مواجه شدن با یه زندگی جدید رو ندارن. با همون آدم مزخرفی که داره صبح تا شب بهشون فوش میده از اعضای درجه یک خانواده و پدر و مادر رو همینجور میگیره میره بالا تا فوش جد و آباد رو میده. معتاد هم هست، کتکش هم میزنه، با این آدم داره زندگی میکنه، شخصیتش داره به لجن کشیده میشه توی اون رابطه عاطفی، ولی داره باهاش زندگی میکنه. چرا؟ چون یک، مردم چی میگن من طلاق بگیرم بعد 30 سال زندگی بعدش؟ گور پدر مردم. بیل کازبی میگه مردم به یه سردرد معمولی خودشون بیشتر از مرگ شما اهمیت میدن. تو اون وقت به خاطر یه همچین مردمی از اون آدم مزخرف جدا نمیشی؟ تو به خاطر یه همچین مردمی با عشق رویاییت ازدواج نمی کنی که مردم چی میگن؟ من یکی از فامیلامون گفتم پدرش لجبازترین آدم رو کره زمین بود، ولی یک کله وایساد، بعد از چه میدونم 4 سال به عشقش رسید، با عشق دوران دانشگاهش ازدواج کرد. بعد 10 سال زندگی زد یه اردنگی به شوهره با انداختش بیرون، یه بچه هم ازش داشت، برفت با یکی دیگه ازدواج کرد. بهش پیام دادم گفتم من به تو افتخار میکنم، من به تو افتخار میکنم که با تمام وجودت پای عشق وایسادی و رسیدی، با وجود اینکه بابات باد اینقدر مخالف بود و لجبازترین آدم دنیا بود و شب عروسی شام عروسی دخترشو نخورد، وایسادی اینجوری و به عشق رسیدی تا خانوادت هم اون آدم رو بالاخره پذیرفتن. بعد وقتی هم که دیدید آقا راهی که رفتم اشتباه بود، آقا برمیگردم، گور پدر هرکی هرچی میخواد بگه، آقا من فکر میکردم این آدم کل زندگی منه، من اشتباه میکردم بهش رسیدم. ولی یه سری آدم هستن تا آخر عمرشون فکر میکنن که اگه من با فلانی ازدواج میکردم چی میشد. این اون که پاولو کویلو میگه، میگه من از کنار سال قدم میزدم یه تیکه طلایی نظرمو جلب کرد و خوشحالم که رفتم سراغ طلایه و دیدم طلا نبود، یه تیکه حلبی بود، و یعنی تا آخر عمرم فکر میکردم که چی میشد اگه اجرایش میکردم. من همین الان خیلی خوشحالم بچه ها، میگم من خود، تو اگر از قضاوت آدم رو نترسی و اجرایش کنی و بگی گور پدر مردم و حرفشون و نظرشون، خوشحال خواهی بود. من خیلی مسخره کردم به خاطر اینکه سخنران انگیزشی فلان، هم دیروز هم یه تیکه کلوفتی از این قضیه شنیدی. بعد ولی خوشحالم که اومدم تو این راه به خاطر اینکه خیلی چیزا رو یاد گرفتم. حالا مردم، مگه در دهن مردم کسی تا امروز تاریخ، از اول تاریخ تا امروز، مگه کسی در دهن مردم رو تونسته ببنده؟ تو برای خودت زندگی کن و مهم نباشه برام. خلاصه عروس با با لباس سفید میره، با لباس سفید برمیگرده، بعد گربه رو دم حجله بکش، مرده شور اون زندگی ببرن که با گربه دم حجله کشتن شروع میشه. جنگ مگه؟ این باوراییه که زندگی ما رو شکل داده. توی یک رابطه عاطفی میگن دعوا نمک زندگیه. دیدین غذا خیلی اگه الان نمک داشته باشه که خوبه، یه ذره زیاد باشه شور میشه، اگه خیلی نمک داشته باشه دیگه نوک زبانو میسوزونه. آقا بعد دعوا دیگه انقدر نمک زندگی شور شده دیگه، زندگی زبانو داره میسوزونه. دعوا نمک زندگی نمیشه. بین آدم، بین آدم با هم زندگی کنیم، این آدم با هم حرف بزنیم، این آدم با هم کنار بیایم و یه زندگی خوب تجربه کنیم. دعوا شده نمک زندگی ها. و چقدر همه اینا رو از سر چیز به همون گفتن ها، همه اینا رو از سر دوست داشتن به همون گفتن شاید، و از سر ناگاهی ما هم قبولش میکردیم. تحصیلات، من خودم سوخته این قضیه هم. تو توی زندگی 3 تا گزینه داری، یا دکتر میشی، یا مهندس میشی، یا میری تو جوب خیابون معتاد میشه. من بچه ها خدا شاهده از در دانشگاه که اومدم بیرون، از در لیسانس که اومدم بیرون، دیوانه وار به فکر فوق لیسانس بودم. اصلا میگفتم من بدون فوق لیسانس نمیتونم در رویاهام برسم. اصلا کار نمیدن. اصلا آینده‌ای برای من وجود نداره. آینده زندگی من تیره و تار بود جلوی چشم من. من شاگرد درس خونی نبودم. اصلا هم باهوش نیستم. کند ذهنم بودم و هستم. مثلا تونی بوزان به دلیل کند ذهنی از مدرسه اخراج میشه. بعد میشه قهرمان حافظه جهان. خب؟ بمانم. من اصلا شاید کند ذهن بودم. اصلا درس خون نبودم. بعد خب دانشگاه آزاد قبول شده بودم دیگه. همیشه از جلوی دانشگاه تهران رد میشدم. با چه حسرتی نگاه میکردم. فکر میکردم چه خبره. منکری نمیشم که یه سری تلاششون توی درس خوندنشون بیشتر بودم. اما یادم من رتبه کنکورم شد 13180. دیدم شده 13810 یادم نمیاد. دیدم نوشته 1381 صفر. این صفر چیه؟ 13810 و یه رفیقم شده بود 1000. اون امیر کبیر درس خوند، من دانشگاه آزاد. نمیدونم سال 90-91 بود، پدرش زنگ زد گفت برای پسر من کار داری. یه خیلی از کسایی که توی دانشگاه بهترین دانشگاه درس خوندن میرن زیر دست آدم های بی‌سواد کار میکنن. چرا؟ چون سواد واقعی عبور از ترس های سواد واقعی خروج از منطقه امنه. این چیزایی که تو دانشگاه به اون یاد ندادن. کجا توی دانشگاه ما وارد اعتماد به نفس پاس کردیم؟ کجا توی دانشگاه ما عزت نفس پاس کردیم؟ کجا به همون گفتن خالق زندگی خودمونیم؟ کجا رفتار صحیح با پول به ما یاد دادن؟ یاد دادن جان من تو کامنت ها مثبت منفی بزنید. شما یک واحد درسی محض رضای خدا کسایی که لیسانسید توی 16 سال تحصیل یک واحد درسی به شما گفتن که رفتار درست با پول اینه، باید پولاتو جمع کنی، باید پولاتو سرمایه گذاری کنی؟ یک واحد، یک درس، یه درس مثل کوکب خانم داشتیم؟ گفتم چرا خانواده آقای هاشمی با بدبختی و بیچارگی از اهواز تا مشهد با قطار رفتن؟ چرا خانواده آقای هاشمی با هواپیما نرفتن؟ چرا خانواده آقای هاشمی هتل 5 ستاره نرفتن؟ نبوده هتل شرایتون در زمان خانواده آقای هاشمی هتل 5 ستاره بزرگ مطرح ایران نبودن در زمان خانواده آقای هاشمی؟ در زمان خانواده آقای هاشمی پرواز خارج از کشور نبوده؟ چرا اونا خارج از کشور نرفتن؟ اون زمان ولش کن، به جهنم. اون زمان به جهنم. الان تلویزیونمون چی داره نشون میده؟ شبکه پویا، کارتونای فارسی شبکه پویا رو نگاه کنین چی داره نشون میده به بچه‌هامون؟ کدوم یه دونه کارتون؟ اگه میبینید مثبت بزنید، بگین اسم کارتونش رو منم بدونن. همین امروزی که داریم با هم صحبت میکنیم چه لایف استایلی رو دارن نشونه بچه‌هامون میدن توی کارتونای شبکه پویا؟ آیا لایف استایل ثروتمندانه است؟ آیا اون خانواده‌ها سفر خارج میرن؟ آیا اون خانواده‌ها ماشین خوب سوار میشن؟ یا یه چیزای سنتی نشون میده و مردای شکم گنده، یا آدمای سیکس پکی رو نشون میده که یه ماشین خوب سوار میشن؟ چی داره نشون میده؟ چرا خانواده آقای هاشمی خارج نرفتن؟ چی تو مغزمون فرو رفته؟ واقعیت جامعه همینه دیگه، آدم بدبختن. تو نمیتونی به این فکر کنی که خوشبخت باشی. تو نمیتونی به این فکر کنی که خوشبخت باشی. خلاصه تحصیلاتو میگفتم و بعد ما شدیم بازیچه دست تفکری که همینجور نادانسته رفتیم دنبال علم، تحصیل، فلان. اطلب العلم من المهد الاله. هیچ شکی تو این قضیه ندارم، ولی یه علمه که توی قالب مدرسه و دانشگاه برای چارچوب بندیش کردن. بچه من بعدش کامنت ها رو میخونم. یه علمه که توی چارچوب مدرسه و دانشگاه برامون قالب بندیش کردن. یه علمه که خودمون باید بریم دنبالش بر اساس عشق و علاقه مون. چرا توی مدرسه تجرید بردیم؟ بچه چرا توی مدرسه یه سری درس ها نخوندیم؟ چون علاقه نداشتیم. چون به همون ضربه زدن. مارتین سلیگمن میگه ما باید بشینیم زار زار گریه کنیم.
لاقل بچه ها بیایم امروز به هم قول بدیم، بیایم کاری که با ما انجام شده ما با بچه هامون انجام ندیم. به خدا با شنیدن این باید نشست و زار زار گریه کرد. مارتین سلیگمن میگه بچه شما توی مدرسه 12 تا نمره گرفته، از اون 12 تا نمره 10 تاشو خوب گرفته، A گرفته، A پلاس گرفته، B گرفته، یه دونه رو F گرفته، 2 تا رو F گرفته، همونو میکوبی تو سرش. و احمق جان، بچه به اون حوزه علاقه نداره، بچه به جغرافی علاقه نداره، بچه به تاریخ علاقه نداره، تو برای چی ریاضی و فیزیک 20 گرفته، تاریخ 12شو میکوبی تو سرش؟ معلم زیست من به من میگفت شفیع تو هیچی نمیشه، و من از زیست شناسی بیزار بودم، من اصلا نمیتونستم حفظ کردن یارو بخونم. مثلا من 2 روز تمام گریه کردم وقتی معدل من کم اومد و برای من نوشتن که تو باید بری رشته تجربی، کل آینده زندگی جلوی من تیره و تار شد. من بعدم میومد، و اگر کلاسای تندخوانی رفته باشید میدونید اولین فاکتور مهم برای یادگیری اینه که تو به یه مطلبی علاقه داشته باشی. و جیم ران میگه تحصیلات دانشگاهی، تحصیلات مدرسه و دانشگاهی یه کاری میکنه که شما امورات زندگیتون رو بگذرونید. باید سلف ایژوکیشن، ولی اون سلف ایژوکیشن، اون که خودت با عشق و علاقه، با ندای درونت، با حس درونت میری دنبال یه مطلبی، پای صحبت یه نفر میشینی، اونه که تو رو ثروتمند میکنه. اونه که یه حسی میگه این کتاب رو بگی بخون بعد، و میخونی بعد، و تازه میفهمی دنیا دست کیه. ولی چی به ما گفتن راجع به تحصیلات؟ باید بری تو قالب دانشگاه و نمیدونم اینا، و اگه نرفتی دیگه بدبختی، اگه نرفتی دیگه بیچاره ای، یه تو جوب خیابون. فکر کنم صحبت های سهیل رضایی بود، نمیدونم کی بود، میگفت یه پزشکی اومده بود پیش روانشناس و افسردگی داشت، خیلی هم پزشک حاضری بود. چرا؟ چون میگفت من پزشکی رو دوست نداشتم، من به زور بابام اینا برای به دست آوردن احترام از سمت جامعه اومدم سراغ پزشکی، و حالم از این رشته به هم میخوره. تلقینه دیگه. حالا یه سری یا شهامت اینو دارن که در این بزنن بیرون، یه سری یا شهامتشو ندارن، مثلا یکی از فامیلای ما، دختر یکی از فامیلای ما در اثر همین تلقینای جامعه رفته پزشکی خونده، دمش گرم، 2 سال خونده، بعد دیده این اون چیزی نبود که میخواستم، خون میبینم حالم بد میشه. من هم همینجوری هم، حتی صحنه خون و خون ریزی توی یه فیلم ببینم قش میکنم، میفتم، نمیدونم چرا. بعد در اثر جامعه، در اثر فشار جامعه، این بدبخت رفته دکتر بشه، بعد ول کرد اومد در دانشگاه بیرون رفت دنباله دکوراسیون داخلی. خوب همش کرد. ما باید این شهامت رو داشته باشیم تو زندگی، اینو باید نشون بدیم، چون فرصت زندگی یه بار به اون میدن، گوره پدر هر کی هرچی میخواد بگه، اونجوری که دوست داری زندگی کن. راجب پس پول گفتم، راجب رابطه گفتم، راجب تحصیلات گفتم، راجب خدا چی گفتم بهمون؟ جان من، چند نفرتون شنیده بودین که روی اسب میشه نماز خوند؟ حالا اون موقع روی اسب، الان روی ماشین، الان پشت فرمون ماشین میشه نماز بخونیم، شنیده بودی اینو؟ مثبت منفی؟ نه کسی نگفته. من پشت ماشین بودو نگرفته؟ کی میتونم بشنوم اینو؟ موقع برم دنبال حقیقت ریز به ریز قرآن رو بخونم، که اگه خطری جون شما رو تهدید میکنه و شما سوار بر اسب در حال فرارید، میتونید نمازتون رو روی اسب بخونید. نگفتن به ما یه تیکه ای از واقعیت رو نشون دادن. بچه ها شاید خدای موهای بدن من سیخ شده، به خداوندی خدا یه قسمتی از قرآن رو به همون گفتن، یه قسمتی از قرآن رو به همون نگفتن، یه چیزی لابلای اونم بهش اضافه کردن. باید بری اگه اعتقاد داری کلمه به کلمه معنی قرآن رو بخونی و عربیش هم بخونی، چون خیلی جاها اون چیزی که کنارش گفته و تو معنیه این داخل پرانتزی ها اصلا نیست جز به قرآن. گفتن به همون، بعد راجع به خدا چی گفتن؟ برگ بدون اذن خدا از درخت پایین نمیفته. کی گفته اینو؟ و ما تسقط من ورقت الا یعلمها. کی گفته برگ بدون اذن خدا از درخت پایین نمیفته؟ میفته. خوبم میفته. خدا تصمیم نمیگیره که برگ پایین بیفته یا مگه خدا بیکاره که بیا تصمیم بگیره برگ بیفته پایین یا نیفته پایین؟ هر زمانی که نیروهای کشنده برگ به سمت برگ بیشتر از نیروی جاذبه زمین بود، برگ سر جاش میمونه. ولی قانون طبیعت اینه وقتی اون زرد شد، نمیدونم خشک شد، حالا نیروی کشنده زمین بیشتره، حالا برگ میفته پایین. این قانون خلقته، نه اینکه خدا تصمیم بگیره برگ پایین. و بعد وقتی ما اینو شنیدیم، برگ بدون اذن خدا پایین نمیفته. خب اگر خدا بخواهد من ثروتمند میشوم، اگر خدا نخواهد من ثروتمند نمیشوم. پس ثروتمند شدن یا نشدن من دست خودم نیست. و خدا رو دیدیم یه موجود عذابگر. تقوا یعنی خدا ترسی. به نظر من مزخرف محضه. من یه وقتی شایان یه کاری کرده، مثلا دعواش کردم و گفتم برو توی اتاق و نباید بیای بیرون، اونجا پشت در اتاق بابایی ببخشید و من در باز کردم بغلش کردم. چون وقتی اون بچه حس میکنه از پدرش، یعنی این قشنگ برای من این درس رو داشت که اون درس بنده و خداست. پدر و پسر، پسر و پدر، بنده و خدا. چون وقتی از تو دوره میترسه. تقوا به معنی خدا ترسی نیست. من توی کارگاه معنوی اصلی اینو گفتم، تقوا به معنی انجام اعمالیه که ما رو از خدا دور میکنه. چون همه جا تاریکی هست، چه زمانی میتونی تاریک نباشی؟ زمانی که به منبع نور وصل بشی. همه جا خطرات هست، چه زمانی میتونی از خطرات مسئول باشی؟ وقتی بری توی خونه خدا. توی خونه خدا چه کلمت لا اله الا الله. این که هیچ خدایی نیست به جز خدای یکتا. کل تاکید قرآن روی توحیده. همین یه پیام قرآن داره، خدا رو بپرستید و از خدا و به جز خدا نپرستید. ایاک نعبد و ایاک نستعین. از کسی چیزی نخواهید، حتی از آدما. بچه از آدما چیزی نخواهید، از آدما هیچ انتظاری نداشته باشید. بزرگترین درسی که هر روز باید من به خودم مرورش کنم. آدما گرفتارن، آدما توی زندگی خودشون موندن. آدم ها نمیتونن تو رو پول دار کنن، خدا باید تو رو پول دار کنه. آدم ها تو رو نمیتونن به جایی برسونن، خدا باید تو رو به جایی برسونه. آدم ها انقدر گرفتاری و بدبختی دارن که گوش شنوای حرفای تو نیستن. خب یه خدا رو داشته باشی گوش شنوای حرفات باشه کافیه. علی صلاح به کافه نبده. من خلاصه راجع به خدا هم اینو بهمون گفتم، به حق بدون اذن خدا پایین نمیفته از درخت. عقوبت مالی. یه نفری یه کاری انجام میده، یه گناهی رو انجام میده، چه میدونم یه مشروبی میخوره، یه مواد مخدری مصرف میکنه، یه سکسی میکنه، یه کاری میکنه که گناه تعریف شده، بعد پول کم میاره. این عقوبت اونه. یه آقایی یه روز با تپسی اومده بود دنبال من. من داشتم میرفتم شایان رو از مهد کودک بردارم، نمیدونم بیارم خونه. بیارم یه سفر دو مقصده داشتم، رفت و برگشت بود که برم شایان هم مهد کودک بردارم با هم برگردیم دفتر. می تپسی گرفتم، راننده اون تپسی اتفاقا آدم تحصیل کرده ای بود. بعد می گفت که من از زمانی که با اون خانمه وارد رابطه شدم دیگه بلای اون زندگی منو گرفت. چی بود؟ حالا اون خانمم متأهل بوده. من اون بلا دیگه زندگی منو گرفت. من واسه خودم کارخونه داشتم، من واسه خودم نمیدونم اینو داشتم، اونو داشتم، فلان داشتم، نیسان مورانو داشتم، حالا افتادم به این روز دارم با پژواردی مسافرکشی میکنم. خب چی شده؟ آقا ما یکی از همکارا بود و این اومد و گفت من دارم ساختمان میسازم و اینجوری و چند واحدی میسازم، چند تا آپارتمان دارم میسازم، تو بیا اینجا ضامن من شو. خب ما همین آدمو میشناختیم و اینا، میدونستیم کسب و کارش چه مقیاسی داره. ما رفتیم
برگه اینو امضا کردیم و ضامن وام میلیاردی این شدیم. و بعد این آقا چی شد و گندش در اومد و طلا مثلا رشوه میگرفت و سازمانی و دادگاهی شد و حسابه اینو مسئول کردن. یه روز بانک به هم زنگ زد گفت حساباتو رفتم دیدم حسابم مسئول شده. گفتم این مسخره بازی ها چیه؟ گفت برای حساب ضامن فلانی شدی. ای آقا کجا پایین و بالا؟ اومدن بانک خونه منو به حراج گذاشت نمیدونم فلان شد و کارخونه منو گرفتن و اموال منو ضبط کردن و فلان و من افتادم زندان و بعدم دیگه کل دار و ندارم فروختم و کلی هم بدهکار شدم تا مثلا بدهیایی که اونجا به وجود اومده بود بدم. حالا میخوام ببینم که آیا خداوند داره عقوبت میکنه یا سیستم جهان هستی به خاطر اینکه تو نمیتونی نبگی که ضامن وام میلیاردی یه نفر بشی. در صورت اینکه با یکی دیگر دوستان صحبت میکردم، ببخشید اینو میگم بچه ها، من تو کارگاه اصلی اینو گفتم، من دوست دارم حقیقت زندگی رو بگم. بعد دوستم که خودش سوپر میلیاردره میگفت من یه نفری رو میشناسم سوپر میلیارده توپ توپ و هر روزم با یه نفره و فقطم با متأهلاست، فقطم با متأهلاست، یعنی مجرد حال نمیکنه. بعد گفت، بعد میگه خدا برای من میرسونه. ما دلمون میخواد اگه یه کاری کردیم بگیم آقا من حالا دارم عقوبت مالی میبینم. نه، خدا عقده‌ای نیست که بگه تو مثلا نشستی با دوستات مشروب خوردی حالا دهنتو سرویس میکنم تا بفهمی گربه کجاش تخم میکنه. یه بلایی سر روزگار مالیت میارم تا بفهمی دنیا دست کیه. رفتی سکس کردی، آره دهنتو سرویس میکنم تا بفهمی دنیا دست کیه. بعد رفتاره اشتباه مالی نشون میدیم از خودمون، بریم ضامن وام یه نفر دیگه میشیم، بعد کل زندگیمون به تاراج میرم. این عقوبت الهی بود؟ نه عزیز دلم. یه آدمایی توی سکس و الکل و کوکائین و گفت و زرمان قرقن توپ توپ هم هست بعضشون، هیچ کدومشون هم دچار عقوبت مالی نمیشن چون خدا طبق اصول و قواعد عمل میکنه. وضعیت مالی زندگی من و تو در گروه رفتارهای مالی من و توست. اگه درست باشه رفتارمون منجر به پول و ثروت میشه. هیچ ربطی به ما تو قرآن میتونی ببینی، توی قرآن به صراحت میتونی ببینی، میتونی نمرود رو ببینی، میتونی قارون رو ببینی، میتونی فرعون رو ببینی، میتونی پولدارهای بیدین و کافر رو ببینی. هست. اینجوری نیست که خدا به خاطر اینکه تو بهش اعتقاد نداشته باشی یا نمیدونم کافر باشی نسبت به خداوند، خدا دریچه مالی زندگی تو رو ببنده. میتونی بسیار پولدار باشی و به خدا هیچ اعتقادی نداشته باشی اگه طبق قواعد صحیح مالی رفتار کنی. ما فکر کردیم اگه یه بلای مالی تو زندگیمون میاد این خدا داره ما. نه عزیز دلم، نه، مشکل رفتارهای مالی خودته. تو روت نمیشه محصولتو بری پرزنت کنی، تو روت نمیشه که بیای بگی من این محصولو دارم بعد میگی این عقوبت مالی. نه، اینم کار خدا نیست. خدا عقده‌ای و بدبخت و بیچاره نیست که بخواد ما رو جریمه کنه با حالمونو بگیره به همون نشون بده اصلا خدا اینقدر بدبخته که بیاد به من و تو نشون بده من خدا هم. حالا یه بلایی سرت میارم تو بفهمی گناه کردی دفعه بعدی چه خبره. و چی شد که من یکم از این الگوها خارج شدم و آزادتر از گذشته زندگی کردم؟ حتی وقت گذاشتم و میخوام که وقت بذارید. من نمیدونم هزاران ساعته، من 5-6 هزار ساعت، 7 هزار ساعت این فایل های صوتی رو در طول این 5 سال گوش کردم. نزدیک 200 جلد کتاب خوندم، رفتم 0-100 قرآن رو با معنی خوندم. باید وقت بذاری و دنبال حقیقت بری، وگرنه حقیقت زندگیت میشه مزخرفاتی که همه پذیرفتنش. از این که پولدارا آدم های دزد و عوضی و شیاد و آشغالی هن تا اینکه باید درس بخونی دکتر مهندس بشی برای اینکه خوشبخت بشی تا اینکه بگ بدون اذن خدا، همه اینا حقیقتیه که جامعه طبق اون قاعده اون میمون ها تزریق کرده و این چیزاییه که بهمون گفتن وقتی توی این مسیر قدم میذاری آرماروم باور میکنی که میشه و آرماروم باور میکنی که آری به گونه دیگر هم میتوان زیست. به قول دکتر آزمندی هم دوستتون دارم. بچه وقت لایو اینستاگرام تمام شد، برید دنبال حقیقت، به رفتنش میارزد.